باشین.
گاز برای همه ایران، همه ایران، همه ایران.
اقیانوسی آرام، به نام خداوند بخشنده مهربان، حکیمی که در پایان همه شبها خورشیدی رو قرار داده تا هم افتتاحیه روز روشنی باشه و هم مبدع زندگی امید. روزتون زیبا و سلام. نیاز هم یک منطقه است که باید شناسایی بشه. منطقه‌ای که بعضی از ما بی آگاهی گاهی ممنوعه اعلامش میکنیم و گروه اصلا طرفش نمیریم. بعضی هم در اون اتراق میکنیم. نیاز رو نمیشه نادیده گرفت. نمیشه خطش زد. اما پررنگ کردنش هم بی حساب و کتاب نمیشه. اومدیم برای شناسایی نیازها و پاسخهای مناسب. اومدیم برای تفکر درباره مدیریت نیاز. هستید؟ میمونید؟ دنیای ما دنیای ارتباطه، حالا چه واقعی چه مجازی. ما به رابطه با دیگران احتیاج داریم. سطح این روابط رو هم خودمون تعیین میکنیم. یکی نیازش به دیگران صرفاً در حوزه شغلی تعریف میشه، دیگری پی بیزینس و کسانی هم در پی تعامل فکری و عاطفی هم. وقتی ما برای مردم ارزش قائل بشیم و منهای سود و زیان مادی بخوایم ارتباطی معناگرا با اونها تعریف بکنیم، از وقت گذروندن با اونها فرار نمی کنیم و صحبتهاشون رو هم صمیمانه گوش میدیم. دوست داریم بهشون کمک کنیم و بهشون احترام بگذاریم، در حالی که وقتی برای مردم ارزش قائل نباشیم به صحبتهاشون هم اهمیتی نمیدیم. بهشون بیتوجهیم و براشون وقت نمیگذاریم. در واقع سطح نیازهای ارتباطیمون عمیق نیست و به اندک مراوده‌ای راضی هستیم. خوب که نگاه کنیم میبینیم رقابت در میان ما از همکاری پررنگ تره. هر کس که برای همکاری ارزش قائله مایل ایده های دیگران رو کامل کنه. نه اینکه با اونها کامل بشه ها. کسی که برای دیگری ارزش قائله براش حرکت مهمه. نه جلودار بودن و سردسته بودن. آره، ارتباط با دیگران نیازه، اما چگونگیش هم خیلی مهمه. روابط سودجویانه و به قول قدیمی‌ها یک سر برد شانس امتداد و بقا ندارن، در حالی که روابط برنده برنده هم باقی میمونن و هم آدمی رو بزرگ میکنن. به قول مولانا در فیه مافی، چراغ اگه میخواد که بر بلندی گذاشته بشه برای دیگران میخواد، نه برای خودش. چراغ چه پایین بگذارن و چه بالا چراغه. و بعد هم اشاره میکنه به آفتاب و میگه این آفتاب که بر بالای آسمان است، اگر زیر باشد همان آفتاب است، الا عالم تاریک ماند. پس او بالا برای خود نیست، برای دیگران است. رسم آفتاب بالا نشینی برای تعارف نور به دیگرانه. رسم ما چی؟ بالا نشینی برای خودمونه یا برای دیگران؟ Thank you.
سال ایران نبودین کجا بودین؟
من 3 سال پیش به لندن رفتم. شوهرم برای ادامه تحصیل مجبور بود بره. اینه که 3 سال پیش از ایران رفت.
الان هنوز لندن زندگی میکنی؟
بله، اونجا ساکن هستیم. ولی الان حدود 2 هفته است که اومدم ایران.
آن اومدین که اقوام آشنایانو بشید؟
بله بله، برای دیدوبازی تقریبا سالی یه بار من میام، یه موقع اگه بتونم دوبار هم برمیگردم. خیلی سخته، ولی من هر دفعه که از اینجا میرم روز شماریم برای برگشت دوبارم شروع میشه، چون که مشکل من اونجا دوری از خانوادمه. اونجا همه چی خوب، شاید خیلی خوب باشه، امکانات خیلی برام فراهم باشه، ولی بزرگترین مشکل به خصوص جوانایی که ساکن خارج از کشورن اینه که همزبون ندارن. نه به این معنی که ایرانی نیست، به خصوص تو لندن ایرانی فراوونه، ولی خب همه اینقدر مشغول مشغله های زندگی خودشونن و گرفتاری دارن که همه منتظره که بهونن مثل حالا شب گردا یا مناسبت های اینطوری که بتونیم دوره هم جمع بشیم.
یعنی فکر میکنید بیشترین نیاز کسانی که از ایران مهاجرت میکنن و میرن اینه که نیاز دارن به اون صمیمیت ایرانی، اون دوره هم بودن؟
دقیقاً. اونجا مثل اینجا نیست، هر کس سرش به کار خودشه. بعد اگر مشکلی پیش بیاد اینطور نیست که مثل اینجا باشه. اگه ما اینجا تو خیابون یک کلیپ ببینیم حالش بد شده، حالا نشسته رو زمین، خیلی میان کمک بدونی که بشنسن کیه چه کار میکنه، ولی اونجا نگاه ها بیتفاوته. مثل اینجا اون صمیمیت نیست، با اینکه من هر روز از طریق تلفن اینترنت با خانوادم در ارتباطم، ولی بازم دوری از اون خیلی برام مشکله. میگم هر بار که میرم فقط به فکر برگشت مجددم که دوباره بتونم فرصتی پیش بیارم و شرایط مالیش فراهم باشه که بتونم بیام حالا خیلی کوتاه 2 هفته 3 هفته ببینمشون و برگردم.
امیدوارم که این اتفاق براتون بیفته، زودتر برگردیم ایران، این دور هم بودن و این صمیمیت هایی که انقدر دلتنگیشین بازم براتون تکرار بشه.
انشاءالله. دقیقا من هر وقت که میام به همه همینو میگم که واقعا قدر این لحظات رو بدونین، از کنار هم بوده، هر وقت دور هم جمع میشین میخندین، یاد منم بکنین، چون واقعا فکر میکنم همه ما ایرانیه که اینجا زندگی نمیکن دلتنگ همین چیزا هستیم.
برای عبور از همه مسیرهای دشوار و پیچ در پیچ، برای گذشتن از دلتنگی‌ها و خستگی‌ها، گاهی باید بر ترس‌ها غلبه کرد و گاهی بر نگرانی‌ها و ناامیدی‌ها. عبور وقتی زیباست که بدونیم کجا می‌خوایم بریم و چرا می‌خوایم بریم. اگه دلتون هوای عبور از همیشگی‌ها و رسیدن به ساحل تازگی‌ها کرده، همینجا باشید. در اقیانوسی به وسعت زندگی همیشه فرصت عبور هست. میخوام به آرامی ها سفر کنم. شما چطور؟ دلتون هوای قدم زدن در سواحل اقیانوسی آرام رو میکنه؟
نفس عمیق، دو دوست در حال گذر از یه صحرا بودند، از اونجایی که گاهی سختی سفر آدم ها رو کم تحمل میکنه. در راه کمی با هم درگیر شدن و یه دفعه یکی از اونا به صورت اون دیگری سیلی محکمی زد. اون شخصی که سیلی خورده بود خیلی ناراحت شد، اما بدون گفتن چیزی یا واکنش نشون دادنی روی زمین شنی نوشت: امروز بهترین دوستم به صورت من سیلی زد. اونا بازم به راه خودشون ادامه دادند. اون منطقه ناشناس بود، و خطر هم در کمین اونا بود. اون شخصی که سیلی خورده بود در حینی که داشت راه میرفت نفهمید چجوری پاشو توی یه باتلاق گذاشت، اما در لحظاتی کوتاه یهو خودش رو در حال فرو رفتن در باتلاق دید. اینجا بود که دوستش هر جوری بود به کمک یه چوب او رو نجات داد و بعد از اون که حال اون کمی سر جاش اومد، یه دفعه رفت تخت سنگی پیدا کرد و روی اون نوشت: امروز بهترین دوستم زندگی منو نجات داد. دوستش اینجا بود که ازش پرسید: ببین، بعد از اینکه دعوامون شد رفتی روی شن یه چیزی نوشتی، حالا هم داری روی سنگ چیزی می نویسی، سوال من اینه که چرا این کارو می کنی؟ دوست او جواب داد: ببین، وقتی که کسی به ما ضربه می زنه باید اون رو روی شن بنویسیم، یعنی جایی که باد بخشش اون رو می بره و پاک می کنه. اما زمانی که کسی در حق ما نیکویی میکنه، خوبی میکنه، باید اونو روی سنگ بنویسیم، یعنی جایی که هیچ بادی در گذر زمان نمیتونه اون رو از بین ببره. پیدا کردن یه شخص ویژه یه دقیقه، قدردانی یک ساعت و دوست داشتن او یه روز زمان میبره، اما فراموش کردن او یه عمر.
نیاز نیاز میاره و بی‌نیازی رهایی. نیاز آدمی رو سنگین میکنه و وابسته و بی‌نیازی سبک میکنه و آزاد. نیاز آدمی رو مقید میکنه و بی‌نیازی برای پرنده کردن آدمی هر امکانی رو در اختیارش قرار میده. بی‌نیازی از دنیا بی‌تفاوتی نسبت به دنیا نیست، برخورداری بجا و به اندازه از دنیاست، عبور از دنیاست، مثل یه مسافر مشتاق و سبکبال و هدفمند. مسافری با این مشخصات اهل ایثاره، از نیکی کردن و بخشیدن لذت میبره، پی تملک نیست و به بخشیدن نیازمندتر تا داشتن. اما این گفتنش آسونه. بسیاری از ما چیزایی داریم که برامون لازم نیستن ولی ازشون دست بر نمیداریم. حاضریم گوشه انباری خونمون خاک بخورن ولی اونا رو به کسی ندیم تا استفاده کنه. برای امتحان میشه رفت سراغ کمد لباسها. رهایی مقدمات میخواد. اول باید از شر چیزای غیر ضروری خلاص شد، درست مثل کشتیبانی که برای سباکی کشتی و پیشگیری از غرق شدن اون فرمان به دریا انداختن وسایل غیر ضروری رو میده. اما وسایل غیر ضروری چیان؟ برای کشتیبان در معرض خطر و طوفان زده حتی یک جعبه سنگین جواهرات هم بی‌ارزشه، چون بار کشتی رو سنگین و غرق شدن رو نزدیک میکنه. پس برای شروع باید همین رفتار رو تمرین کرد. میشه رفت سراغ کمد لباس‌ها، کابینت آشپزخونه، کشوهای میز و انباری، بعد همه چیزایی رو که به کار نمیان و ضروری نیستن رو یا بخشید یا دور ریخت. کافیه این قدم رو برداریم تا قدم‌های بعدی آسان‌تر بشن. ته این جاده تمرینیه برای پرواز، اون هم برای ما، و ما این دورخیز رو برای اون جهش نیاز داریم. به رهایی از نیازهای دست و پاگیر و خلاصی از اونها بیشتر فکر میکنم. بیشتر فکر میکنم.
دوستان و همراهان سلام، وقتتون بخیر باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی رو دادید تا در خدمتتون باشم. کمون که شاید خودتون ندونید، ولی همین اینکه من بتونم خدمت رو انجام بدم و احساس ارتباط متقابل بین ما وجود داشته باشه، یه جوری از نظر عاطفی به نظر یک احساس ارضا رو در خود بچهای برنامه‌ساز و خود ما هم به وجود میاره. اینجا هستش که ما از شما عزیزان این تقاضا رو داریم که حتما با ما در ارتباط باشید و به قولی پاسخ رو از طرف شما هم انشاءالله دریافت بکنید. با توجه به اینکه نیازهای ما فقط خب نیازهای جسمانی نیستند، بلکه یک سری نیازهای عاطفی هستند که این نیازهای عاطفی هم اگر اون پاسخ مناسب رو دریافت نکنند، احتمال داره که یه جورایی طرف مقابل یک احساس سردی درش به وجود بیاد. یک نیاز جسمانی میمونه. یک نیاز جسمانی مثل خواب و خوراک و عرضم به خدمتون که چیزهایی از این دست شما در نظر بگیرید، اگر به طور مناسب ارضا بشه فرد احساس خوبی درش به وجود میاد، ولی اگر که ارضای مناسب صورت نگیره در فرد تنش به وجود میاد، اون حالت آرامشش رو از دست میده. از نظر عاطفی هم به همین طریق، اگر که فرد از نظر عاطفی تونست نیازهای خودش رو به درستی ارضا بکنه، می‌بینیم احساس آرامش به دست میاره. بنابراین اینکه ما بخوایم فقط صرفاً به یک سری از وضعیت‌های مادی و به یک سری از وضعیت‌های خاص جسمانی توجه داشته باشیم و از اون حالت‌های درونی روانی و عاطفی در حقیقت بی خبر و غافل خودمون رو بگذاریم و فکر بکنیم که فقط همین وضعیت جسمانی ما هست که حائز اهمیته، اونجا هستش که واقعا ما داریم راه رو به خطا می‌ریم. قطعا انسان‌ها دوست دارند که دوست داشته بشوند و مورد دوست داشتن قرار بگیرند و کسی هم باشه که اونا دوستش داشته باشن، و اگر که یک همچین نیاز عاطفی برآورده نشه، اون وقت هستش که میبینیم که این بی‌پاسخ ماندن تبعات خیلی بدی رو میتونه داشته باشه تا جایی که انسان از انسانیت خودش دور بشه. بنابراین انشالله با این ترفندها، با این ارتباطها شما بتونید نیازهاتون رو برطرف کنید. و البته راه‌های دیگری هم وجود داره. تماس ها با دوستان، با فامیل، با خانواده و چیزهایی از این قبیل میتونه باعث بشه شما احساس مثبت داشته باشید. امیدوارم هر جو که هستید شاد و پیروز باشید. شما رو به خدای منان میسپارم.
معنا کردن واژه ها کلی لغتنامه و فرهنگ لغت داریم، اونم به زبان های مختلف. اما برای معنا کردن افکار و احساساتی که فراتر از واژه ها هستن نیازی به فرهنگ لغت نیست، کافیه به دلمون رجوع کنیم. دانشی در دل ما مثل گنج پنهان شده که برای به دست آوردنش کافیه از هیاهوی بیرون به تأمل درونی برسیم.
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خدا حافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
روایت نامه حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه با اجرای زنده یاد حمید منوچهری.
علل نکوهش یک کارگزار خیانتکار. پس از یاد خدا، همانا من تو را در امانت خود شرکت دادم و همراز خود گرفتم و هیچ یک از افراد خاندانم برای یاری و مددکاری و امانتداری چون تو مورد اعتمادم نبود. آن هنگام که دیدی روزگار بر پسر عمویت سخت گرفته و دشمن به او هجوم آورده و امانت مسلمانان تباه گردیده و امت اختیار از دست داده و پراکنده شدند، پیمان خود را با پسر عمویت دگرگون ساختی و همراه با دیگرانی که از او جدا شدند فاصله گرفتی و تو هم هماهنگ با دیگران دست از یاریش کشیدی و با دیگر خیانت کنندگان خیانت کردی. نه پسر عمویت را یاری کردی و نه امانتها را رساندی. گویا تو در راه خدا جهاد نکردی و برهان روشنی از پروردگارت نداری و گویا برای تجاوز به دنیای این مردم نیرنگ میزدی و هدف تو آن بود که آنها را بفریبی و غنایم و ثروت‌های آنان را در اختیار گیری. پس آنگاه که فرصت خیانت یافتی شتابان حمله ور شدی و با تمام توان اموال بیت المال را که سهم بیوه زنان و یتیمان بود چونان گرگ گرسنه‌ای که بز زخمی یا استخوان شکسته‌ای را می‌رباید به یغما بردی و آنها را به سوی حجاز با خاطری آسوده روانه کردی بی آنکه در این کار احساس گناهی داشته باشی. نکوهش از سوء استفاده در بیت المال. دشمنت بی پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت را به خانه میبری. سبحان الله، آیا به معاد ایمان نداری و از حساب رسی دقیق قیامت نمیترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می آمدی، چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی در حالی که می دانی حرام می خوری و حرام می نوشی؟ چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا کنیزانی می خری و با آنها ازدواج می کنی که خدا این اموال را به آنان واگذاشته و این شهرها را به دست ایشان امن فرموده است؟ برخورد قاطع با خیانتکار. پس از خدا بترس و اموال آنان را بازگردان، و اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد که نزد خدا عذرخواه من باشد و با شمشیری تو را میزنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان می کردند که تو انجام دادی، از من روی خوش نمی دیدند و به آرزو نمی رسیدند تا آنکه حق را از آنان باز پس ستانم و باطلی را که به ستم پدید آمده نابود سازم. به پروردگار جهانیان سوگند، اگر آنچه که تو از اموال مسلمانان به ناحق بردی بر من حلال بود، خوشنود نبودم که آن را میراث بازماندگانم قرار دهم. پس دست نگهدار و اندیشه نما، فکر کن که به پایان زندگی رسیده ای و در زیر خاک ها پنهان شده و اعمال تو را بر تو عرضه داشتن. آنجا که ستمکار با حسرت فریاد می زند و تباه کننده عمر و فرصت ها آرزوی بازگشت دارد، اما راه فرار و چاره مسدود است.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی من را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر